روزتون به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. ساعت 9:30 صبح هست. همکارانم آماده هستن تا با برنامه زنده روزنه همراه شما خوبان باشن. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
سلام، صبحتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و خوشحالم که یک روز دیگر این افتخار نصیب من شد تا بتونم در روزنه دیگر تا حوالی ساعت 10 یعنی 25 دقیقه در خدمت شما باشم. امروز دوشنبه است، 30 اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی، 14 رمضان 1440 قمری و 20 می 2019 میلادی. همین ابتدای برنامه اجازه بدید که با هم بریم و موضوعات پیشنهادی شما رو بشنویم و برگردیم.
سلام عرض میکنم. من خواهشم که با عنایت به اینکه جمعیت شناسی همیشه برای آینده پژوهی یکی از مسائل هم تلقی میشه، لطفا در روزنه این موضوع رو بررسی کنید. سپاس گزارم.
فرمودن که من تصور میکنم اطلاعات همه ما در مورد جمعیت شناسی بسیار کم استش. پیشنهاد میکنم یک یا چند برنامه از برنامه های روزنه رو آقای رضا مجابی از شیراز این پیامک رو برای ما ارسال کردم.
سلام، مصطفی حسین‌نژادم از استان اصفهان. خسته نباشید میگم به عوامل برنامه روزنه. میخواستم یک موضوع برای برنامه پیشنهاد بدم. به نظر من موضوع جمعیت شناسی و شبیه سازی اجتماعی در جمعیت شناسی میتونه موضوع بسیار خوبی برای برنامه‌تون باشه. با سپاس بیکران از شما عوامل برنامه روزنه. خدا نگهدار.
امروز در تقویم رسمی ما به عنوان روز ملی جمعیت نامگذاری شده و مناسبتش هم در واقع سال روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سمت مقام معظم رهبری است که در سال 93 انجام شد. خب تعدادی از شما عزیزان از ما خواسته بودید که در زمینه علم جمعیت شناسی و موضوعات مرتبط با اون صحبت کنیم. برای همین امروز تصمیم داریم در مورد کاربرد مدل سازی در جمعیت شناسی صحبت کنیم. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید. شماره پیامک ما 30010 35 و تلفن های 22652285 و 27861035 هم راه های ارتباطی ما با شماست. ما را از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نکنید و به ما بگید که خودتون رو در 30 سال آینده ایران در کدوم ترکیب سنی جمعیتی ارزیابی میکنید. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی براتون طرح خواهیم کرد و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه میهمان ویژه برنامه روزنه خواهد بود و البته ضمن معرفی شگفتانه خودش رو هم از ما دریافت خواهد کرد. فراموش نکنید فقط تا پایان همون برنامه برای پاسخگویی به سوال فرصت دارید. 30010 35 پیامک ما و تلفن های 27861035 و 22652285 هم راه های ارتباطی ما با شماست. خودمون رو در 30 سال آینده ایران در کدام ترکیب سنی جمعیت ارزیابی میکنیم؟ مثل هر روز میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و البته متن برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
موضوع جمعیت شناسی و علم جمعیت شناسی و موضوعات حول اون مثل شبیه سازی اجتماعی و مدل سازی از اون موضوعاتی هست که به رغم اهمیتش متاسفانه در این سالها مهجور مانده. امیدواریم که امروز بتونیم یه گام کوچیکی برای در واقع اطلاع رسانی در این زمینه برداریم. اگر موافق باشید با هم بریم تا بخش علم و زندگی رو با اجرای همکارم خانم حسینی بشنویم.
علم زندگی.
سرکار خانم عادله حسینی، درود بر شما، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم با یک علم زندگی دیگر، بفرمایید.
ممنونم جناب بختیاری، سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوب و خوشی پیشروی هممون باشه. پیرامون موضوع امروز کاربرد مدل سازی در جمعیت است. هم به خدمتتون که شناخت ویژگی های جمعیتی همیشه برای همه دولت ها مهم بوده، به این خاطر که تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اساسی کشور مبتنی بر جمعیت هر کشوری هستش. و خب از اونجایی که ساختار جمعیتی و عوامل و عناصر وابسته به اونها پویا هست، مدام در حال تغییره، بررسی روند این تغییرات میتونه یک نقش کلیدی رو ایفا بکنه در شناخت نیازهای جمعیت آینده یک کشور و کمک بکنه برای اینکه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راستای رفع اون نیازها باشه. و خب مدل‌های محاسباتی و شبیه‌سازی شده این امکان رو برامون فراهم می‌کنن که تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از آینده داشته باشیم. برای مثال با در مدل‌سازی که صورت گرفته در روی 46,000 داده جمعیتی برای مؤلفه‌های جمعیتی مثل باروری، ازدواج و مرگ و میر، نتایج نشون داده که در سالهای بعد از 1410 اوج جمعیت ما از سن باروری خارج میشه و ما به تدریج از تعداد تولدهامون کاسته میشه و با وارد شدن به سن میانسالی تعداد مرگ و میر افزایش پیدا میکنه. و خب این نشون میده که ساختار سنی جمعیت ما از فعال که تولید کننده هستش به سمت جمعیت غیر فعال که مصرف کننده است وارد میشه و این میتونه بر وضعیت اشتغال، بیکاری و حتی اقتصاد ما تاثیرگذار باشه. و یا اینکه میانگین اختلاف سنی زوجین در 30 سال آینده حدود 4 تا 6 سال افزایش پیدا میکنه و این نشون میده ما در کنار اجرای سیاست‌های افزایش باروری زنان متأهل در کشور الان راهکار مناسب دیگه این هستش که فراهم کنیم زمینه تشکیل خانواده رو و کاهش بدیم سن ازدواج رو برای اینکه در آینده به مشکل بر نخوریم. یا در بحث نظام سلامت مدل سازی ها نشون داده که ما افزایش 35% سرطان رو تا سال 2025 شاید خواهیم بود و خب بایستی از الان سیاست گذاری هامون در راستای به هر حال کنترل کم تحرکی، اضافه وزن، چاقی، کاهش کوتاهی شیمیایی باشه و خب امیدواریم که واقعا اینها فقط در حد آمار و ارقام نباشه و واقعا نقشه راهی برای آینده تدوین بکنیم.
بسیار علی خانم حسینی، آمار اطلاعات خیلی خوبی رو در اختیار ما قرار دادید و البته بعضن ناراحت کننده. امیدواریم که روند جمعیتی کشورمون روز به روز بهتر از دیروز باشه. خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید. ممنون از اطلاعاتتون، موفق باشین، خدا نگهدار. خب همونطور که میدونید حوزه جمعیت شناسی از اون حوزه هایی هستش که استفاده از تجربیات سایر کشورها و ملل بسیار اهمیت داره. اگه موافق باشید بریم تا بحث تجربه جهانی رو با اجرای همکارم خانم چابک رو با هم بشنویم.
تجربه جهانی.
سرکار خانم الهه چابکرو، صبحتون بخیر، درود بر شما، در خدمت شما هستیم، بفرمایید که در تجربه جهانی امروز برای ما چه آوردید؟
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. امیدوارم روزی پر از برکت و امید پیش رو داشته باشید. با توجه به موضوع امروز باید عرض کنم خدمتتون به طور خلاصه به تعداد افرادی که در یک سکونتگاه و مکان مرزدار زندگی میکنن جمعیت گفته میشه. جمعیت افزایش و کاهش پیدا میکنه. اگه تعداد افرادی که متولد میشن بیشتر از افرادی باشه که میمیرن، جمعیت افزایش و اگه برعکسش اتفاق بیفته جمعیت کاهش پیدا کنه. برای پیش بینی و مدیریت جمعیت در کشورهای مثل ژاپن، انگلستان و آلمان از روش مدل سازی استفاده میشه. حتی نرم افزارهایی رو برای سهولت این مدیریت فراهم کردن که مدل سازی در زمینه جمعیت با دقت و سرعت بیشتری انجام میشه. به طور مثال نرم افزار پیش بینی جمعیت دموپروج از جمله نرم افزارهایی که در راستای پاسخ به نیازهای روز جمعیت شناسا و بهبود نسخه های قدیمی‌تر نرم افزارهای پیش بینی جمعیت طراحی شده. اطلاعات این نرم افزار برای پیش بینی جمعیت در یک دوره زمانی 150 ساله استفاده میشه. کشورهای پیشرو در این زمینه که عرض کردم خدمتتون با مدل سازی اطلاعی درباره شمار افراد به حسب سن و جنس در سال پایه و همینطور داده های سال جاری و فرضی درباره آینده میزان باروری کل، توزیع سنی باروری، امید زندگی در بعد از تولد به حسب جنس و مناسب ترین مدل جدول عمر و حجم و الگوی مهاجرت بین المللی به دست میارن. تا دو دهه قبل روش های مورد استفاده برای پیشبینی جمعیت خب نسبتا ساده بود و تا حدی بر اساس قضاوت های ذهنی انجام میشد. بعد از اون روش های پیچیده تر استفاده میشن. مثلا در ژاپن لازمه پیشبینی جمعیت تصریح یک مدل پایه از داده هاست. در واقع این مدل ها فاکتورهای سن، دوره و گروه رو در نظر میگیرن. در انگلستان هم مدل سازی در این زمینه باعث شده تا تصمیم گیری در رابطه با جمعیت مناسب تر بشه. بینش کاربر رو از راه ایجاد ارتباط بین متغیرهای مختلف مشکل ابزاری جهت ایجاد ارتباطات بهتر و مؤثرتر افزایش پیدا کنه و عامل مهم اینه که در هزینه ها چقدر صرفه‌جویی شده. به هر حال امیدوارم در کشور خودمون هم بیش از روش‌های پیشرفته مثل مدل سازی در زمینه مدیریت جمعیت استفاده کنیم.
بسیار عالی خانم چابک جون، متشکرم از اطلاعات خوبی که در اختیارمون قرار دادین. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب نوبت میرسه به مهمترین بخش هر روز برنامه روزانه، یعنی بخش گفتگوی ویژه. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر محزون هستیم، مدیر کل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران. جناب آقای دکتر درود بر شما، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدمت جناب علی، جناب آقای بختیاری عزیز و همه شنوندگان خوبتون که برنامه روزانه از رادیو گفتگو هست، عرض سلام و ادب احترام دارم و آرزوی قبولی اطاعت در خدمت شما هستم.
ما هم آرزوی قبولی اطاعت داریم برای شما. آقای دکتر، ما 5 6 دقیقه فرصت داریم، ولی یه موضوعی رو هم امروز داریم که بگیم متاسفانه یا خوشبختانه کلی در حوالیش ما سوال و مطلب داریم. حالا امیدواریم که اونقدری که شایسته و بایسته است بتونیم در واقع با هم همکلام بشیم در مورد این موضوع. آقای دکتر، همونطور که مطلع هستین امروز روز ملی جمعیت هست. ما یک سوالی رو با شنوندگان عزیزمون مطرح کردیم، اون هم این هستش که ازشون خواستیم به ما بگن که خودشون رو در 30 ساله آینده ایران در چه ترکیب سنی جمعیتی ارزیابی میکنن. من سوال دومم رو هم همینجا میپرسم خدمت شما که اگر قرار شد با هم توضیح بدیم با هم توضیح بدیم. بحث بعدی همین هستش که چقدر در واقع الگوهای مدل سازی جمعیت میتونه به ما کمک کنه در پیش بینی و در واقع آینده پژوهی جمعیت و خب از اون طرف سیاست گذاری های درست جمعیتی. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خیلی عالی، خیلی متشکرم، بسیار سوالات خوبی هم طرح شده. من راجع به سوم اول شروع میکنم و خطش میکنم به اون سوال اولی که اشاره فرمودید و با دو تا مثال عرضم رو شروع میکنم که ما بدونیم اول مدل وقتی ازش صحبت میکنیم به دنبال چه چیزی هستیم. خب مدل وقتی ازش صحبت میشه این که یک الگوی نهفته‌ای در درون یک سری در واقع پدیده‌ها هستش که ما اول به کشفمون بپردازیم. من اول میخوام عرض کنم مثلا یه جایی هستش که خود افراد هم میتونن درش نقش داشته باشن، ولی چون مثلا ما در حوزه خانواده میخوام عرض کنم اطراف خودمون خانواده خودمون ممکن اون مدل رو نبینیم، ولی در سطح کلان که آمارها میاد دیده میشه. به عنوان مثال اختلاف سنی بین زوجینی که ازدواج میکنن، یه مدلی هستش که مثلا میگه در هر سال در سالهای اخیر 12% افراد همسن و 78% افراد آقا بزرگتر از خانم و در 10% باقی مونده آقا کوچکتر از خانم هستی در ازدواج. خب این چه عاملی باعث میشه این در سال اخیر ثابت بمونه؟ مگه افراد با هم هماهنگ میکنن که مثلا امسال مثلا یاد باشه که از 10% بیشتر نشیم، مثلا شما یاد باشه از 12% بیشتر نشیم. یه مدل درست نهفته از دل تحولات جمعیتی تو حوزه ازدواج مثلا به دست اومده که خود کشفیان یه پروسه در از آماری رو داشته و به این مدل رسیدیم. یه مدل دیگه خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا شاید تو اولی افراد میتونستن تو تصمیمشون نقش داشته باشن، تو این مثالی که میخوام بزنم نه، تو تصمیمشون نمیتونن نقش داشته باشن، این پدیده طبیعیه. چطور میشه در هر سال در کشور ما حدود 3% کل ولادت‌ها حاصل چند قلوزاییه؟ این چه عامل بیرونی چه در واقع عامل ماورایی در تو این داره نقش ایجاد میکنه که مثلا سال بعد نمیاد بشه 10%، سال بعد یه دفعه نمیاد بشه 0%، هر سال نهایتش مثلا بشه 2.9%، 3.1%. از کل ولادت های اون سال حاصل از چند قلوزایی هم از 2 قلو، 3 قلو، 4 قلو الی آخره. خب اینا میخوام بگم کشف این مدل ها خیلی اولا خودش هم جذابه و هم بعد به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری کمک کنه. یا یه نمونه دیگه هم عرض کنم و برم سراغ اون ارتباطش بدم به سوال دوم. مثلا تو فرهنگ نامگزینی باز افراد خیلی با هم هماهنگ نمی‌کنن که نام فرزندانشون حتما با به فرض استان دیگه هماهنگ می‌کنن، با کل کشور هماهنگ می‌کنه. در اصل بر اساس اون تصمیمی که می‌گیرن، ما تو آمار که نتیجهش می‌بینیم، مثلا می‌بینیم چندین ساله که اسم فاطمه مثلا بیشنی فراوانی برای دختران رو داره و اسم امیرعلی بیشنی فراوانی برای پسران. خب اینها نمونه‌هایی از مدل‌ها بود که در سطح خرد دیده نمیشه، ولی در سطح کلان که میان و رصد میشه، به خصوص توسط دولت‌ها که در واقع اطلاعات رو تجمیع میکنن و گردآوری میکنن، اونجا تحولات جمعیتی دیده میشه که یکی از اونها از مهمترین‌هاش در حوزه ترکیب سنی جمعیته که ما 4 تا ترکیب سنی داریم دیگه که عمده هستن. حالا میتونیم هر ترکیب بچینیم، مثلا به فرض بگیم 0 تا 4 ساله‌ها، 5 تا 9 ساله‌ها،
درسته.
اما اون 4 تا ترکیب عمده‌ای که معمولا خط میده که عمده تحولاتی هست، یکی کودکان زیر 15 سال میگن، یکی جوانان 15 تا 29 سال، میان سالان 30 تا 64 سال و سالمندان بالای 65 سال.
بله.
این 4 تا تغییراتش به ما نشون میده جهتگیری تحولات جمعیت به چه سمت هست. آیا داریم میریم جوانتر بشه جمعیتمون، داره میره میان سالتر
خب
بشه؟
خب آقای دکتر من ببخشید بیام من حرفتون از همینجا به ما توضیح بدید که البته این روزها و این حتی چند سال اخیر در مورد این موضوع زیاد صحبت شده، اما من با تذکر بازم باید گفته بشه، شما بگید که بر اساس همین الگوها الان آینده جمعیت ایران با توجه به این شاخصها و حالا سایر شاخصها مثلا نرخ جانشینی،
بله،
مثل نرخ جمعیت جوان به چه سمتی داره میره؟
خب ببینید، بله، با عنوان مثال من از اینجا شروع کنم که مثلا ما تو آخرین سرشماری نرخ رشد جمعیتمون 1.24% به دست اومد. روند رو وقتی نگاه میکنیم میبینی که از دهه 60 به این سمت که 3.9% بود بس شده 1.9%، 1.6%، 1.3% و الان شده 1.24%. این روند نزولی برای ما سوال پیش میاد که آیا در آینده جمعیت ممکنه این رشد جمعیت انقدر کم بشه تا به صفر و حتی منفی هم بشه؟ اینجا مدل های جمعیتی میاد کمک میکنه به این پیش بینی که فعلا پاسخ ما برای سناریوهای مختلف این هست که بله، همچنان روند رشد جمعیت کاهشی است بنا به دلایلی که در حال جای خودش میشه مطرح کرد. بعد تأثیری که اینها میذاره، مثلا تأثیرش در ساختار جمعیت که به عنوان مثال دو تا از مهمترین ها اینها که سهم در از افزایش جمعیت سالمندان بالای 60 سال ما، همجا من مقایسه کنم در کل جمعیت کشور که رشدش 1.24% بوده، برای سالمندان 3.62%، یعنی حدود 3 برابر رشد کل جمعیت سالمندان بالای 60 سال در حال رشد هستش و این سرعت در واقع افزایش این خب واقعا برای محققین حتی بین المللی هم راجع به ایران سوال برانگیز و تأمل برانگیز شده
که یکی از معضلات آینده ما
میتونه چالش های واقعا بله جدی ایجاد بکنه. بله. از اون طرف در خود بحث حالا اون گروه سنی جوانان 15 تا 29 ساله، ما در چند سال اخیر در سال 90 23,700,000 جوان داشتیم در سن 15 تا 29 ساله، در سال 95 از 23,700,000 رسیده به 20,053,000. یعنی
دکتر 30 ثانیه جنبندی کنید.
بله. این کاهش سهم جمعیت جوان از یک سهم، از اون برم افزایش سهم جمعیت سالمند، اینها تحولات ترکیب و ساختار جمعیت چالش‌هایی به ما نشون میده که حتما باید براش برنامه‌ریزی کنیم و سیاست‌های کلی جمعیت که امروز به مناسبت سال روز ابلاغش بنامروز ملی جمعیت نام گذاری شده، انشالله بتون راهگشا بشه در این زمینه.
انشالله. ممنونم آقای دکتر از اطلاعات مختصر و خوبی که در اختیار ما قرار دادین. روز خوبی داشته باشید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
رویداد
سرکار خانم شبنم طوفانی، درود بر شما، صبحتون بخیر. مثل هر روز منتظریم تا بخش رویداد رو با اجرای شما بشنویم.
سلام آقای بختیاری، سلام میگم به شنوندهای خوب برنامه روزانه صبحتون بخیر. تغییرات ساختاری خانواده و به دنبال اون تحولات جمعیت موضوعی هست که کارشناسان عمده ترین دلیل اون رو رونق بازار فردگرایی و رکود بازار جمعگرایی میدونن که دلیلش رو هم تغییرات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر نظام مدرن و پست مدرن امروز میدونن. موضوعی که بی‌توجهی به اون عامل ظهور جامعه‌ای بدون رنگ و لعاب خانواده میشه. ساختار خانواده در ایران هسته‌ای و زوجین حداقل دوره یک فرزند تشکیل میده. نکته قابل توجه نواره بدون فرزند هم رو به رشد بوده که ساختار خانوارها رو دستخوش تغییر و تحولات بیشتر کرده. این در حالی است که تغییرات در میزان سرپرستی یعنی فرزندآوری هم رو به کاهش بوده و میزان نیاز به سرپرستی افراد سالمند رو به افزایش هست. پیش بینی میشه میانگین بعد خانواده به حدود 34 میلیون تا سال 1430 برسه و انتظار میره تعداد خانوارهای تک نسلی هم رو به افزایش باشه که در این امر بافت فرهنگی جامعه نقش کلیدی بازی میکنه. اما جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به 80 میلیون نفر در سال 1380 رسید. 1300 جمعیت کشور کمتر از 10 میلیون نفر بوده و در طول یک قرن تقریبا 8 برابر شده. بنابراین لازمه تا این شتاب رشد جمعیت متعادل بشه، چرا که مشکلات رو بیشتر میکنه. میزان باروری در ایران 1.24% بر اساس سرشماری سال 95 بوده که جمعیت بر اساس این میزان رشد تصاعدی بوده. 16.5% جمعیت ایران هم بالای 65 سال بود. در واقع هرچه بتونیم جمعیت 15 تا 64 سال رو توانمندوار بیاریم، مشکلات سالخوردگی کمتر میشه. اما همایش روز ملی جمعیت با هدف راهکارهای پویایی و نشاط اجتماعی امروز به میزبانی قزوین برگزار میشه. آقای بخیر در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنونم ازتون خانم طوفانی، خیلی لطف کردین با اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادین. روز خوبی داشته باشین.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امروز تلاش کردیم هرچند خیلی کوتاه مجملی رو در باب جمعیت و بحث‌های حول اون داشته باشیم. واقعیت اینه که حال جمعیت ایران خیلی خوب نیست و با روند فعلی آینده جمعیت ایران از جوانی و چالاکی فعلی خواهد افتاد. امیدواریم که با حمایت‌های مختلف دولت، تسهیلاتی که در اختیار جمعیت جوان قرار داده میشه، جمعیت ما روز به روز جوان‌تر از گذشته بشه. وقت امروز برنامه ما و فرصت پاسخگویی به سوال هم به پایان رسیده. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. انشالله فردا هم رأس ساعت 9:30 صبح بر روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. با ما تماس بگیرید، پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه اعلام بکنید. احیانا اگر انتقاد و یه نکته‌ای در مورد برنامه دارید به ما بگید تا بتونیم خدمتگزاران بهتری برای شما باشیم. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و نگهدارتون.
صبح یکایک که شما هموطنان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه روزانه تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، همچنان همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. این روزها خدا دروازه های قرآن را به ما نشان خواهد داد و دست های لبریز دعای ما را در کشان ها جاری خواهد کرد. رمضان یعنی گشوده شدن درهای رو به قرآن، یعنی تشنگی برای دریافت حقایق آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتن در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسانها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا بر انسان واجب میشه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزهش را بگیرد، ولو اینکه سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزهش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزهای قضا شده را افطار کند. خانمی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب بر گردنش آمده ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد، روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و میبایست این غسل را انجام بده، اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. موارد دیگه هم وجود دارد که مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه رو افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز قضا فقط بر او واجب می شود. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر میکنه که این مخبر و خبردهنده مثلا داره به او مزاح میکنه و به او داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به او گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده، اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از ماه مبارک رمضان این روزه رو فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ومشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى